کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
بعد از مدت ها برگشتم خونه. تمام شهر بوی مادرم رو میداد. توی یه رستوران قرار گذاشتیم. انتظار داشتم مادرم هم همراه پدر بیا تو رستوران. وقتی پدر رو تنها دیدم بغضم گرفت. دلم برای پدر خیلی تنگ شده بود. با اینکه خانواده باثباتی نداشتم همیشه کنارشون خوشبخت بودم. تمام ناراحتیام تقصیر خودم بود. بابا، من احتمالاً سال دیگه برای درس خوندم میرم پاریس.
با ناکاجیما؟
بله.
چجور آدمیه؟
مکس کردم. ناکاجیما اصلاً آدم قابل توضیحی نبود. توی هیچ تعریفی جا نمیشد. تو دانشکده پزشکی.
با این که دوست دارم بری، ولی تصمیمشو میذارم به عهده خودت. برات پول واریز میکنم.
ممنونم بابا. پدرم پیرتر شده بود. دلم خواست بغلش کنم. احتمالاً من و پدر دیگه هیچ وقت زیر یه سقف زندگی نمی کردیم. اما زندگی جریان داشت. دلم میخواست گریه کنم. انگار انتظار داشتم بعد از مرگ مادرم زندگی توی این شهر متوقف شده باشه. از اینکه همه چیز حتی پدرم مثل قبل بود خیلی غمگین شدم. هنوز یه سوال بزرگ برام مونده بود. گذشته ناکاجیما، زندگی عجیب و غریب مینو و چی؟ نمیتونستم بدون پیدا کردن جواب سوالم برم پاریس. تو همون روزا مصاحبه ها سر صدا کرد و خبر نقاشی من همه جا پیچید. عکس نقاشیم تو تمام روزنامه ها چاپ شد. همه از نقاشیم تعریف میکردن. چاپ نقاشیم تو مجله باعث شد مردم قانع بشن نقاشیم ارزشمنده. حتی اگه شبیه نقاشی‌های یه بچه باشه. هیجان زیادی داشتم. تصمیم گرفته بودم یه نقاش بزرگ بشم. کارهای زیادی باید انجام میدادم. دیوار نگارم یه تصویر شاد بود. دوتا میمون کنار دریاچه بود. دوتا میمونم دور از اونا. یکیشون رو تخت خوابیده بود و اون یکی چایی میخورد. خوشحال بودم دیوار نگارم حفظ شه. راستش برام زیاد مهم نبود از چه راهی. مهم این بود که معروف شدم و پیشنهادا سرازیر شدن. با ذوق به ناکاجیما گفتم. همه چی عالی شد. ممنون از حمایتت.
خیلی خوشحالم. این ابله ها فرق نقاشی دیواری و تبلیغات رو نمیدونن. فقط جلوی هجوم رسانه ها ضعف دارن.
صراحت ناکاجیما منو یاد چی مینداخت. گفتم شرط میبندم تو همه کشورها همینجوره.
ولی من مطمئن نیستم. شاید اگه با مردمی سر و کار داشته باشی که هر روز معماری های مهم تاریخ و نقاشی های فوق العاده رو میبینن، کار برات راحت تر باشه.
منم همین حس رو دارم. تو پاریس میتونم هر چقدر دلم میخواد نقاشی ببینم بدون اینکه تو صف باشم. خیلی کار هست که باید اونجا انجام بدم. دوست دارم تا زنده ام تو شکوه و بزرگی غرق بشم. زندگیم با تو برام مهمه. انگار من و ناکاجیما شبیه یه زوج خوشبخت بودیم. شاید هم نقش بازی میکردیم. نقش زن بودن، شوهر بودن، عضوی از جامعه بودن، نقش بودن. تصمیم گرفتم برم دیدن مینو و خواهرش تنها. انقدر این خواهر و برادر برام عجیب بودن که هنوز شک داشتم واقعی باشن. من همیشه آدم منطقی بودم، ولی ناکاجیما میتونست کاری کنه شما مرز بین واقعیت و رویا رو گم کنین. من با ناکاجیما راحت بودم، ولی یه چیزی تو وجودش منو میترسوند. شاید هم همه وقتی قراره عشق و تجربه کنن میترسن، ولی ما خودمون میدونستیم شبیه بقیه نیستیم. از بچگی با دنیای بیرون ارتباط خوبی نداشتم. از دیدن زنای پیر یا چاق یا مردای خسته حالم بد میشد. زندگی تکرار مسخره ایه. باید خیلی آدم خوش شانسی باشی که یکی مثل ناکاجیما سر راهت قرار بگیره و وادارت کنه فکر کنی. سوار قطار شدم، استرس زیادی داشتم. کلبه همین جوریشم ترسناک بود. یکی دو ساعت بعد رسیدم. انگار اون فضا از بار قبلم متروک‌تر بود. مینو جلوی کلبه بود، انگار منتظر کسی بود. رفتم جلو. سلام، منتظر کسی بودی؟
سلام، منتظر تو بودم. چی گفته بود که میای؟
جا خوردم. مستقیم رفتم اتاق چی. چشماش بسته بود. مینو برام چای آورد. لبخند زدم. مینو گفت
این چایی فقط کار خودمه. سعی نکن روش منو بدزدی.
خندیدم و گفتم خیلی خوشمزه است.
زندگی خیلی عجیبه چی رو. من زیاد بیرون نمیرم. بیشتر خریدامو آنلاین انجام میدم. دلم نمیخواد مردمو ببینم.
ناکاجیما و مینو خیلی شبیه هم بودن. خودشون بودن، لازم نبود ادا در بیارن. چشمم افتاد به بالا سر چی. عکس یه زن بود. یه دفعه از جا پریدم. من این زن رو میشناختم. چند دقیقه فکر کردم. آره، خودش بود. عکسش رو تو تلویزیون زیاد دیده بودم. اعضای یه فرقه مذهبی بود. اعضای این فرقه میخواستن یه روش زندگی جدید تو ژاپن جا بندازن. آدما رو میدزدیدن و هیپنوتیزم میکردن. تلویزیون بارها این زن رو به عنوان شیطان نشون داد. این عکس بالای تخت چی کار میکرد؟
مادرمه.
صدای مینو بود. برگشتم. نمیدونستم چی بگم. یکم چای خوردم. دوباره مزه چای مینو حالمو بهتر کرد.
بازم میگم مزه این چایی به خاطر آب چشمه از چی رو.
پس یادم باشه یکم از این آب با خودم ببرم توکیو.
چشمه رو باید نشون میدم.
صدای مینو یه دفعه تغییر کرد. فهمیدم باز چی میخواد از طریق مینو حرف بزنه.
من میدونم برای چی اومدی اینجا چیهی را. شک نکن. تو باید با ناکاجیما بری پاریس. هر دوتون همدیگر رو دوست دارین. این تردید چه معنایی داره؟ ناکاجیما زندگی خیلی سختی داشته. از من نخوا به چیزی بگم. شک نکن همین که برسی خونه خودش برات تعریف میکنه. ناکاجیما کنارت میمونه چیرو.
مات سر جام وایساده بودم. رفتم جلو و دست چیرو گرفتم. مینو گفت
چشماتو ببند چیرو.
چشمامو بستم. چند لحظه پشت پلکم سیاه بود، ولی یهو یه نوری دیدم. انگار یه رویا مقابل چشمم جون میگرفت. یه خیابون بود، برف میومد. ناکاجیما با کوله مدرسه میومد طرفم. یکی اومد طرف ناکاجیما، داد زدم یه دفعه چشمامو باز کردم. تمام تنم خیس عرق شده بود. مینو با صدای چی گفت
این شروع اتفاقیه که برای ناکاجیما افتاده.
بی اختیار با صدای بلند گریه کردم. مینو گفت
تو ناکاجیما رو نجات دادی. تو باعث شدی از غارش بیاد بیرون. ما سه نفر اتفاقی تجربه کردیم که فکرش هم وحشتناکه. هر ستمون پناه بردیم به غار. منو چی رو ببین با تمام آدما قطع ارتباط کردیم. دوست نداریم هیچ کس رو ببینیم. تمام خریدمون رو آنلاین انجام میدیم. ولی تو ناکاجیما رو به زندگی برگردوندی.
وقتی از در کلبه میومدم بیرون مینو صدام زد
چی رو؟ قبل از رفتن این عکس رو ببین. این مادر ناکاجیماست.
وقتی عکس مادر ناکاجیما رو دیدم زانوام شل شدن و نشستم روی زمین. این زن رو میشناختم. اون روزا 8-9 ساله بودم. تمام شبکه های تلویزیون تصویر این زن رو نشون میداد. زنی که دنبال پسرش میگشت، مدام از فرقه بد میگفت. میگفت اون آدم رو باها باید مجازات بشن. میگفت پسر نابغش رو از راه مدرسه دزدیدن. چند سال مدام دنبال پسرش میگشت. تمام مردم ژاپن مادر اون پسر رو میشناختن. مادر ناکاجیما. اون فرقه خیلی زود معروف شد. فرقه که ادعا میکرد هدفشون زندگی کردن با اصول جدید و ایجاد بشر ایدئال بود. برای خودشون یه انجمن تو کوهستان رو انداخته بودن. بعد از اینکه آدم رباییاشون لو رفت، گروه منحل شد. شاید هم هنوز مخفیانه فعالیت میکنن. همین که در رو باز کردم ناکاجیما رو دیدم. صورتش سفید سفید بود. انگار یه نفر با سرنگ تمام خون بدنش رو کشیده بود بیرون. چرا تا حالا نفهمیده بودم ناکاجیما پسر همون زنه. همون مادر معروف. مادری که در به در دنبال پسرش بود. مادری که نذاشت مردم موضوع فرقه رو فراموش کنن. هیچ وقت فکرشم نمی کردم اون ماجرای داغ که از تلویزیون کافه مادر می دیدم به آینده من ربط پیدا کنه. پسر اون مادر بلاخره پیدا شد. بلاخره تلاشوی مادرش نتیجه داد. پسر و اطراف کوه پیدا کرده بودن. حس بدی داشتم. تمام کنجکاویم نسبت به ناکاجیما از بین رفته بود و دل سرد شده بودم. شاید دیگه نمیتونستم مثل قبل بشم.
چیهیرو، میشه بریم نقاشی تو ببینیم؟ رو دیوار مدرسه.
الان؟ الان که شبه؟
باید باهات حرف بزنم. باید قدم بزنیم.
از خونه بیرون رفتیم. خیابون خلوت بود. منتظر بودم ناکاجیما حرف بزنه. هنوز تو بهت بودم. ناکاجیما بی مقدمه شروع کرد.
میتونی تصور کنی دزدیده شدن چجوریه؟ میدونی وقتی مجبوری کسایی که دزدیدن تو دوست داشته باشی چه حسی داری؟ اعضای اون فرقه تو راه مدرسه منو دزدیدن. اول حافظم رو پاک کردن. بعد با دارو و هیپنوتیزم به من القا کردن ما تو اروپاییم و من هیچ وقت خانواده نداشتم. سعی می کردم جلوی هیپنوتیزم مقاومت کنم. مدام تصویر مادرم تو ذهنم بود. اونا هر شب ما رو می بردن کنار اقیانوس مدیتیشن کنیم. من حافظم رو از دست داده بودم ولی هر شب خواب مادرم رو می دیدم. با مینو و چی تو اون ویلا آشنا شدم. با اینکه مادرشون از رؤسای فرقه بود اندازه من عذاب می کشیدن. یکی از قانونهای فرقه این بود که مادرها شب پیش بچه هاشون نباشن. من و مینو و چی شب توی اتاق میخوابیدیم. با تمام وجودم تلاش میکردم عقلمو از دست ندم. مینو خیلی بهم کمک کرد. مدام تلاش میکرد تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار نگیرم. گروه یه جا زندگی نمیکرد چیهیرو. مدام توی ژاپن جابجا میشدن. ولی سعی میکردن به ما القا کنن تو اروپایی. تصمیم گرفتم فرار کنم. مینو به هم کمک کرد. با خودم گفتم اگه تو ژاپن نباشیم برمیگردم پیش گروه. حتی دیگه نمیتونستم راحت راه برم چیهیرو. با کمک مینو و چی در رفتم. به زور راه میرفتم. اولین آدمی که منو دید اسم مادرمو گفت. تعجب کردم از کجا مادرمو میشناسه.
به ناکاجیما نگاه کردم. انگار با گفتن این حرفا درد و رنجش کمتر شده بود. گفتم بعد تو و مادرت رفتین کلبه کنار دریاچه؟
آره، 10 سالم بود. وقتی برگشتم تا چند سال هر شب بغل مادرم میخوابیدم. تا 2-3 ماه مادرم هر روز صبح با دیدن من گریه میکرد. مادرم انقدر دنبال من گشت و بعد از پیدا شدنم انقدر کنار من مون تا پدرم ترکش کرد. هر دومون دیوونه شده بودیم. با 100 تا روان پزشک حرف زدیم. دکتر پیشنهاد داد یه مدت از شهر و هیاهوش دور باشیم. مادرم تمام زندگیش سعی کرد چیزایی که فرقه بهم القا کرده بود و فراموش کنم. اعضای فرقه میخواستن یه نژاد ابر انسانی خلق کنن. اونا با داروهاشون باعث شدن ما دچار بیماری‌های مختلفی بشیم. فکر کردی چرا چی زمین گیره؟ داروهاشون کبدشو نابود کرد. مادر مینو چیم از سرطان کبد مرد. وقتی پلیس فرقه را دستگیر کرد، مادر با اصرار من مینو چی رو آورد پیش خودمون. دیدن اونا حالمو بهتر میکرد. فقط اونا میدونستن چی به روزم اومده. مادر تا آخر عمرش از من جدا نشد. ما همه ی تلاشمونو کردیم تا اون قسمت سیاه زندگی رو جبران کنیم. زندگی منو تو بچگی تیکه تیکه کرد. مادر عمرش رو صرف چسبوندن این تیکه ها کرد. ولی ته تهش من یه آدم تیکه تیکه هم چیهی رو. زندگی با من آسون نیست. من توقعی ازت ندارم. میتونی بری؟
رسیده بودیم جلوی مدرسه. گوش دادن حرفای ناکاجیما برای من راحت بود چون هیچ وقت زخم عمیقی نخورده بودم. همه جای دنیا مردم همینطورن. مادرمو تصور کنی؟ هیچ مهارتی تو ریاضی نداشت. یه کافه‌دار ساده بود. تمام صورتشو جراحی کرد و تو جوونی مرد. یا پدرم که بار آخر شبیه یه تیک آهن نچسب بود. اگه میخواین زنده بمونین باید این چیزا رو تحمل کنین. شاید اگه ناکاجیما هم عادت میکرد که هر روز یه روز تکراری زندگیش تغییر میکرد. به هر حال ما حالمون بهتر بود. من عاشق شده بودم. باید به خودم اعتراف میکردم. میخواستم وابستگی رو قبول کنم. بغضم و قورت دادم و گفتم ناکاجیما بیا نقاشیمو ببین. تازه وقتی بریم برات از آب چشم چای درست میکنم. جلوی دیوار وایسادیم. گفتم این تویی که زیر سایه درخت موز میخوری. اینم مادرته. همیشه لبخند میزنه و دور تو میگرده. این دریاچه است. اینم مینوه. چیه هم رو تختش خوابیده. این یه دنیای شاده ناکاجیما. هیچ کس نمیتونه این شادی رو از بین ببره. این دیوار رو نگاه. مردم بهش نگاه میکنن اما هیچ وقت نمیفهمن معنی این نقاشی چیه. یه روزی هم خراب میشه و دیگه وجود نداره. ناکاجیما لبخند زد و گفت
میشه قبل از رفتن به اروپا بریم دریاچه؟
ناکاجیما توی یک شنبه بارونی اومد پیش من. چند ماهی بود باهاش آشنا شده بودم. مهمترین وجه اشتراک من و ناکاجیما تنهایی بود. از وقتی اومد پرت شدم به گذشته. تمام زندگی مثل فیلم از جلوی چشمام رد شد. دلم برای مادرم تنگ شده بود. دوست داشتم کنارم بود و ناکاجیما رو میدید. قبل از اومدن ناکاجیما روزه سختی رو پشت سر گذاشته بودم. تو یکی دو سال گذشته مادر مریض بود. من و پدر تو بیمارستان کنارش میموندیم. ترس مردن مادر هر لحظه با هم بود. شب و خوابم نمی برد. کف بیمارستان همیشه پر از خاک بود. شبا ساعتها به گلوله های پرزی که زیر تخت بود خیره می شدم. مادرم آدم خاصی بود. با تمام آدم های دنیا فرق داشت. وقتی بچه بودم آرزو می کردم شبیهش باشم. اما وقتی بزرگ شدم دیگه این آرزو رو نداشتم. راستش آرزو میکردم اصلا شبیهش نباشم. مادر دو شخصیت متفاوت داشت. یکیشون یه زن اجتماعی و شاد بود. زن فعالی که هر کاری ازش برمیومد و یکیشون یه زن حساس و لطیف. زنی که با یه اتفاق ساده هم میشکست. مادرم هرگز نمیذاشت کسی به شخصیت شکنندش پی ببره. شخصیت شکننده ای مادر رو فقط من و پدر دیده بودیم. به نظرم هیچ وقت نمیشد مادر رو شناخت چون توی هر جمعی چهره متفاوت داشت. انگار برای مقاومت جلوی حرفای بقیه این نقابا رو انتخاب کرده بود. ما یه خانواده معمولی نبودیم. وقتی به دنیا اومدم کسی از ارتباط پدر و مادرم خبر نداشت. پدرم یه شرکت صادرات و واردات بزرگ توی یه شهر نزدیک توکیو داشت. مامانم هم صاحب یه کافه کوچیک و زیبا بود. پدر و مادرم توی همون کافه همو دیده بودن و توی یه چشم به هم زدن عاشق هم شده بودن. خانواده پدرم مخالف ارتباط پسرشون با یه دختر کافه چی بودن. برای همین مجبور بودن انواع و اقسام فشارهای اجتماعی رو تحمل کنن. ولی با تمام سختی ها همیشه با هم مهربون بودن. زیاد راجع به مسائل مختلف بحث می کردن. اما برای همدیگه احترام زیادی قائل بودن. ما مادرم عاشق بچه بود. برای همین من خیلی زود به دنیا آمدم. با وجود مشکلاتی که زندگی پدر و مادرم داشت، اصلا بدبخت نبودم. تا وقتی مادرم زنده بود، زندگی خیلی خوبی داشتم. فقط از زادگاه هم دل زده بودم و تمام سعیمو کردم تا ازش فرار کنم و بالاخره یه روز فرار کردم. گاهی برای دیدن مادرم برمیگشتم، ولی بعد از مرگش عملاً ارتباط من با شهر زادگاهم قطع شد. اون شهر برای من بوی مرگ مادرو میداد، بوی بیماریش، بوی یه عمر تنها زندگی کردنش. تنها چیزی که برام مونده بود پدرم بود. بعد از مرگ مادر، پدر آپارتمان و کافه مادر رو فروخت. پولش رو ریخت به حسابم. حتی الان که 30 سالمه حس خوبی به زادگاهم ندارم. اونجا به شدت احساس پوچی و خفگی میکردم. آخرین باری که پدر رو دیدم، با چشمای خیس به هم خیره شد. گفت شبیه مادرم شدم. اشکاشو پاک کرد و گفت:
چقدر حیف شد مادرت انقدر زود مرد چیرا. هنوز به بهترین دوران زندگیمون نرسیده بودیم. منتظر بودیم سنمون بره بالا، با کشتی دور دنیا رو بگردیم. اگه میدونستم قرار انقدر زود بره، نمیذاشتم به بهانه شرکت و کافه سفرمون عقب بیفته.
برعکس مادر، شناختن پدرم اصلا کار سختی نیست. پدر همیشه سعی میکرد شبیه یه مرد محکم و مغرور و خوشگذرون به نظر برسه، ولی وقتی باهاش حرف میزدی معلوم میشد چقدر حساس و ساده است. درست مثل یه بچه. پدر همیشه درگیر کارش بود. مدیر شرکتی بزرگ بودن، فرزند یه خانواده سرشناس بودن و شهرت دست و پاشو بسته بود. مادر همه چیز پدر بود. تنها گلی که بوی آزادی داشت. بعد از مرگش پدرم هرگز ازدواج نکرد. با تمام وجود عاشقش بود. ما زندگی خیلی گرمی داشتیم. بعد از مرگ مادر بزرگترین نگرانی پدر این بود که من برای همیشه رهاش کنم. گاهی بدون هیچ دلیلی برام پول واریز میکرد یا زنگ میزد. انگار میخواست غیر مستقیم ازم بپرسه ما هنوز پدر دختریم دیگه، مگه نه؟ به پدر حرفی نزدم، اما من نمیخواستم رهاش کنم. درسته، از اینکه مادرم مجبور شده بود سالها پنهان بشه دلخور بودم. اما به هر حال اون مرد پدرم بود و هیچ دلخوری باعث نمیشد که دیگه پدرم نباشه. پدر و مادر من خوشبخت بودن، اما به نظر من پایبندی مسخری به شهر کوچیکشون داشتن. با اینکه توی اون شهر مدام از طرف مردم تحت فشار بودن، ولی جرأت رفتن نداشتن. من مثل پدر مادرم نبودم. توی تمام زندگیم آماده فرار بودم. میترسیدم به چیزی وابسته شم. برای همین هر وقت موقعیت احساسی قرار میگرفتم فرار میکردم. میترسیدم کارم به عاشق شدن و عروسی کردن بکشه و آینده رو از دست بدم. اصلا دلم نمیخواست مثل مادرم زندگی کنم. دلم نمیخواست عشق زندونیم کنه. برای همین به محض فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، به بهونه درس خوندن تو مدرسه هنر، رفتم توکیو. من تو شهر زادگاه هم جز پدر و مادر هیچی نداشتم. اون شهر برام پر از نگاه‌های طعنه‌آمیز بود. تصمیم گرفتم برم جایی که کسی منو خانوادمو نشناسه. یادمه وقتی فامیلای پدرم برای مراسم تدفین مادر اومدن چه حسی داشتم. خیلی عصبانی بودم. برای زجری که مادرم به جرم عاشق بودن کشیده بود عصبی بودم. هیچ کدوم از اون آدما نمیتونستن منو درک کنن. کسایی که به زور میخواستن برای زندگی شکل و چارچوب بسازن. به نظر من زندگی هیچ شکلی نداره. فقط رهاییه. شبی که ناکاجیما اومد پیشم، مادرم اومد بخوابم. خواب بیمارستانو دیدم. مادرم روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. خیلی زیبا بود. نمیتونستم چشم ازش بردارم. دستشو گذاشت روی سرم و گفت:
چیهیرو دخترم، همیشه یادت باشه فقط یه قدم کوچیک اشتباه کافیه تا تموم عمر احساس سرخوردگی کنی. مثل من تو باید مثل برکه آروم باشی. اگه همیشه عصبانی باشی و سر مردم داد بزنی، یعنی بهشون وابسته ای.
دلم میخواست مادرم رو بوس کنم. دوست داشتم بگم تو با همه فرق داشتی مامان. تو آدمی نبودی که سر مردم غر بزنی. هیچ وقت برای هدف چاپلوسی کسی رو نمی کردی. وقتی بابا یه مدت طولانی به دیدنمون نمی اومد سرش غر نمی زدی. تو هیچ وقت غر نمی زدی مامان. تو دریا بودی. نه، تو نوک قله بودی. اونقدر دور و بلند که دست هیچ کس بهش نمی رسید. برای همین پدر انقدر عاشقت بود. رابطه شما دوتا مثل بچه ها بود. حیف که جرأت رها شدن نداشتی. دلم میخواست این حرفا رو با صدای بلند داد بزنم، ولی هیچ صدایی از گلوم بیرون نمی اومد. باید مثل مادر صبوری میکردم. مادر همیشه آدم روکی بود، همه این مشکلات رو به مسخره میگرفت. هرگز ضعفش رو جلوی کسی نشون نمیداد. کاری میکرد احساس کنی تا ابد میتونی بهش تکیه کنی. انقدر ظاهر محکمی جلوی بقیه داشت که حتی منم گاهی گریه های شبانش رو یادم میرفت. مامان دوباره گفت:
من نمیخواستم اوضاع اینطوری باشه چیرو. میخواستم ساده زندگی کنم. هیچ وقت از آرایش کردن خوشم نمیومد. از کرمای جوون کننده، از جراحی پلاستیک، میخواستم خودم باشم. پیش پدر زندگی خیلی خوبی داشتم. هرچند همیشه نگران بودم از دست بدمش. هیچ وقت مستقیم بهش نگفتم چقدر دوستش دارم. همیشه منتظر یه فرصت بودم. آخرشم بدون اینکه فرصتی نصیبم بشه مردم. میدونی چی رو؟ الان وقتی به نگرانی ها و دل هرام نگاه میکنم میفهمم خیلی خنده دار بودن. میخوام بهت بگم لازم نیست نگرانی چیزی باشی. همه چیز از دور خنده داره. سعی کن راحت باشی.
توی خواب چشمام پر از اشک شد. آروم بیدار شدم. احساس تنهایی شدیدی کردم. وقتی بچه بودم و نصف شب از خواب بیدار می شدم همیشه مادر کنارم بود. دلم برای سکوتش تنگ شده بود. یه لحظه حس کردم و هنوز یه دختر بچم و به پدر و مادرم احتیاج دارم. من و ناکاجیما تو آپارتمان من زندگیمونو شروع کردیم. حس خیلی خوبی داشتم. باورم نمیشد ناکاجیما کنارمه. ناکاجیما شبیه بقیه مردا نبود. رفتار عجیبی داشت. مثلا نمیتونست با زنها ارتباط برقرار کنه. نزدیک شدن به زنها ناکاجیما رو میترسوند. یه شب گریه کرد و گفت میترسه دلهورش از زنها باعث شه منو از دست بده. نمیتونستم بفهمم چرا ناکاجیما اینقدر از زنها میترسه. تصمیم گرفتم کم کم بشناسمش. میدونستم اگه سوال پیچش کنم ممکنه برای همیشه ازم دور شه. شاید برای این به ناکاجیما نزدیک شدم که مرموز بود. مرموز بودنش منو یاد مادر مینداخت. من سالها تلاش کرده بودم که تنها زندگی کنم، به کسی وابسته نباشم و تنها به رویاهام برسم. ناکاجیما محاسباتمو به هم ریخته بود. ناکاجیما پسر لاغر و عجیب آپارتمان روبرو. توی شهر شلوغی مثل توکیو خیلی کم پیش میاد همسایه‌ها وقتی همو میبینن سر تکون بدن، ولی من و ناکاجیما این کارو کردیم. من و ناکاجیما استاد انجام دادن کارای بعید بودیم. آپارتمانای ما روبروی هم بود. من همیشه عادت داشتم از پنجره بیرون رو نگاه کنم. هر وقت میرسیدم خونه ناکاجیما پشت پنجره بود. چند ماه فقط برای هم سر تکون میدادیم. فهمیده بودم ناکاجیما هم مثل من تنهاست. انگار با سر تکون دادن تنهایی همو پر میکردیم. انگار یه قرار نانوشته بین ما بود که یه بار صبح و یه بار شب بریم پشت پنجره. کم کم به هم نزدیک شدیم. ناکاجیما می گفت:
خوبی؟
و من با صدای بلند می گفتم:
خوبم!
ساعت رفت آمده همو حفظ شده بودیم. یه چیزی بین دو تا پنجره در جریان بود که هیچ کس جز خودمون ازش خبر نداشت. تنها هدف زندگی من این بود که پابند نشم، ولی ناکاجیما اینقدر پرشور و پررمز و راز بود که منو دنبال خودش می کشید. البته خودمون هم درست نمیدونستیم بینمون چه اتفاقی در حال افتادنه. شاید داشتیم عاشق میشدیم. من عاشق ناکاجیما شده بودم. اعتراف ترسناکی بود. محاسباتمو به هم میریخت ولی گریزناپذیر بود. فکر کردم شاید معنای خوشبختی همین باشه. درسته. من خانواده عادی نداشتم ولی توی توکیو مثل بقیه بودم چون کسی خانوادمو نمیشناخت. یه آدم معمولی بودم که از عشق لذت میبره. ولی یه گوشه از ذهنم همیشه آماده فرار بود. میترسیدم شبیه مادر بشم. میترسیدم. روزای آخر زندگی مادر، وقتی از توکیو برای ملاقات مادر می رفتم شهر خودمون، دلم براش تنگ می شد. روزای سختی بود، انقدر ترس نبودن مادر آشفتم کرده بود که دنبال یه نقطه آرامش بودم. وقتی دلم می گرفت، می رفتم پشت پنجره. ناکاجیما همیشه بود. درست وقتی که من بهش احتیاج داشتم، توی بهترین فاصله. مطمئنم توی اون روزا که ناکاجیما یکم دورتر یا نزدیکتر بود، هیچ وقت عاشقش نمی شدم. هر روز صبح همین که بیدار می شدم می رفتم پشت پنجره. برام مهم نبود ظاهرم چطوریه، مرتبم یا به هم ریخته، فقط می خواستم حس کنم یه نفر از وجود من توی این شهر با خبره. حس عجیبی بین مادر جریان بود. تنهایی ما رو به هم وصل کرده بود. کم کم رابطه من و ناکاجیما از پشت پنجره فراتر رفت. چند بار با هم رفتیم کافه و چای خوردیم. ناکاجیما شبیه بقیه آدم ها نبود. رفتارهای خیلی عجیبی داشت. فقط می دونستم تو بچگی یه اتفاق وحشتناک رو تجربه کرده ولی نمی دونستم چه اتفاقی. وقتی مادرم مرد بعد از 3 هفته اومدم توکیو، خیلی پریشون بودم. رفتم بیرون قدم بزنم، با دیدن مردم حس عجیبی به هم دست داد. همه داشتن یه جایی میرفتن، یه کاری میکردن، یه کسی رو داشتن. فقط من تنها بودم و هیچ جا رو نداشتم. هیچ کس تو دنیا منتظر من نبود. حتی خونه ای نبود که برگردم. همون لحظه ناکاجیما رو دیدم. ازم خواست بریم کافه. بدون هیچ حرفی قبول کردم. کافه شلوغ بود. هیاهوی کافه و صدای خنده آدم ها حالمو بهتر کرد. خیلی وقت بود از این چیزا دور بودم. خیلی وقت بود تو بیمارستان فقط صدای مرگ میشنیدم. اگه من جای مادرم میمردم دلم برای کافه ها تنگ میشد، برای هیاهوی روزمره زندگی. مطمئنم ارواح حسرت ساده ترین و پیش و پا افتاده ترین چیزا رو میخورن. زیر لب به ناکاجیما گفتم دیگه لازم نیست برگردم شهرم. دیگه خانواده ای ندارم. ناکاجیما یه جرعه از قهوهش رو خورد و گفت
مادرت مرد؟
آره، از کجا فهمیدی؟
3 هفته است نیومدی. زیر چشمتم گود افتاده.
سوال احمقانه ای پرسیدم. انقدر پریشون و ناراحت بودم که هر کس منو میدید میفهمید یکی از والدینم رو از دست دادم. ناکاجیما آروم گفت
نباید اینو بگم چیهیرو، ولی خوشحالم دیگه آخر هفته تنها نیستم. روزایی که نبودی پنجرت تاریک بود. تاریکی پنجرت دیوونم میکرد.
باید از این حرف ناراحت می شدم. ولی توی اون چند هفته اینقدر برای مرگ مادرم هم دردی و یه ساختگی دیده بودم که از صداقت ناکاجیما خوشم اومد. نمی دونم چرا هر وقت ناکاجیما اسمم رو صدا می زد حس می کردم قشنگ ترین اسم دنیا رو دارم. گفتم پس خوشحالی برگشتم؟ دیگه نتونستم چلوی عشقامو بگیرم. ناکاجیما گفت
مرگ مادر خیلی دردناکه، میدونم، برای منم خیلی سخت.
پس ناکاجیما مادر نداشت. حس کردم خیلی شبیه همین. حالم بهتر شد. دو هفته بعد ناکاجیما اومد آپارتمان من. تصمیم عجیبی بود چون هیچ کدوم از ما از وابستگی خوشمون نمی اومد. البته اتفاق مهمی نبود. انگار تنها هدفمون از با هم بودن این بود که بتونیم با هم حرف بزنیم. یه روز ناکاجیما ازم پرسید
تا حالا عاشق شدی؟
عاشق نه، ولی یکی رو دوست داشتم.
خب چی شد؟
چون درگیر بیماری مادرم شدم و نتونستیم زیاد همو ببینیم ولم کرد.
پس پسره احمق از اینکه مادرت مهمتر بود خوشش نمیومد؟
دقیقاً. هر کاری ناکاجیما انجام میداد برام دوست داشتنی بود. من همیشه تو وجود ناکاجیما بهترینا رو میدیدم. ما آروم به هم نزدیک شدیم. مدت‌ها برای حرف زدن صبر کردیم. حس عجیبی بینمون در جریان بود. از وقتی ناکاجیما اومد آپارتمان من حالم خیلی بهتر شده بود. از تنهایی راحت شده بودم. تنها چیزی که برام مبهم بود ترس ناکاجیما از نزدیک شدن به زنا بود. رفتارهای عجیبی داشت. خیلی خیلی لاغر بود. با اینکه سالها از مرگ مادرش گذشته بود با دیدن عکسش به شدت گریه می‌کرد. یه روزایی به شدت در همو به هم ریخته بود. ساعتهایی چرفی نمی زد. به یه نقطه زل می زد. به من حتی نگاهم نمی کرد. اینجور وقتا فکر می کردم هیچ علاقهی به هم نداره. یه روز خواستم در این مورد از ناکاجیما سوال کنم. می خواستم بپرسم چرا از نزدیک شدن به زنو می ترسه. رفتم سراغش. جا خوردم. ناکاجیما خیس عرق بود. با نگرانی گفتم چی شده؟
چی رو؟ فکر کنم سالها پیش همین روز از سال برام یه اتفاق خیلی بد افتاده. حافظه من خیلی دقیقه. حال من تو سالگرد یه روز بد اصلاً خوب نیست. ببخشید نمیتونم با حرف بزنم. اگه اون روز یادم بیاد حالم خیلی بدتر میشه.
یه لحظه دلم خواست بهش یادآوری کنم تو آپارتمان من هستی. دلم میخواست بگم خیلی خودخواهی که اومده تو خونه منو انتظار داره حرفی از رفتارهای عجیبش نزنم، ولی دلم نیومد. از صورت ناکاجیما درموندگی میبارید. مدت طولانی هیچ کدوممون هیچی نگفتیم. شب وقتی چشممو بسته بودم صدای مسواک زدن ناکاجیما میومد. با خودم فکر کردم چقدر خوبه یه آدم دیگه تو خونت باشه. چقدر شنیدن سر و صداش وقت انجام دادن کارا لذت بخش بود. ناکاجیما زندگی منو عوض کرده بود. باعث شده بود بیشتر به خودم فکر کنم، به روش زندگیم. من تو تمام زندگی هر کاری کرده بودم تا شبیه پدر و مادرم نشم. همیشه برای این که نمیتونستم با مادرم همدردی کنم عذاب وجدان داشتم. مادرم زنی بود که توی یه شهر سنتی سالها عذاب کشید، سالها طعنه شنید، فقط برای این که عاشق بود. من از همین فرار کرده بودم. ولی از وقتی با ناکاجیما آشنا شدم فهمیدم منم درست مثل مادرمم. منم به نظرات بقیه توجه میکنم. منم اسیر قضاوتهای بقیه هستم. ناکاجیما اینطور نبود. تو لحظه زندگی میکرد. براش اهمیتی نداشت آدم و راجبش چطور فکر میکنن. تصمیم گرفتم منم مثل ناکاجیما باشم. زندگی من نباید مثل مادرم میشد. هیچ چیز من و مادرم مثل هم نبود. نه شهرمون، نه نگاهمون، نه اعتقاداتمون. مادر رو خیلی دوست داشتم، ولی تصمیم گرفته بودم بذارم گذشته ها گذشته بمونن. قبل از اینکه بخوابم ناکاجیما اومد بالا سرم. تو نشیمن نشستیم. ناکاجیما با صدای غمگینی گفت:
منو ببخش چیرو، عشق برای من کار آسونی نیست. حتما تا الان فهمیدی من گذشته سخت و وحشتناکی داشتم.
فهمیده بودم. ناکاجیما همیشه منو غافلگیر میکرد. مطمئنم اگه مثل پسرای چرب زبون بود و مدام به هم حرفای عاشقانه میزد، گوششو میگرفتم و پرتش میکردم بیرون. هر دو خسته بودیم. ناکاجیما از غمی که من نمیدونستم چیه و من به خاطر مراقبت از مادرم و مرگش. روزای زیادی کنار تخت مادرم نشسته بودم و به آدمای در حال مرگ زل زده بودم. با این حال حضور ناکاجیما به زندگی من معنا داده بود. ناکاجیما با وجود تمام مشکلاتش آدم خیلی منظمی بود. برای رسیدن به هدفش برنامه ریزی می کرد و آروم جلو می رفت. افکار تلخم با وجود ناکاجیما آروم آروم منو رها می کردن. افکاری که مربوط به گذشته بودن. ناکاجیما تو گذشته زندگی نمی کرد. با اینکه به نظر می رسید غم بزرگی رو با خودش حمل می کنه، تو حال زندگی می کرد. از هر روزش نهایت استفاده رو می برد. کم کم یاد گرفتم دست از سرزنش کردن خودم بردارم. تصمیم گرفتم بذارم گذشته ها تو گذشته باقی بمونن. زندگی آروم من و ناکاجیما داشت منو به بلوغ می رسوند.
منو ببخش چیرو، میدونم مرد جذابی نیستم، میدونم گاهی خیلی آزاردهندم.
لبخند زدم و گفتم: نیازی به عذرخواهی نیست ناکاجیما، من همین جوری هم خوبم.
آخه زنها اینطوری هن، اگه زیاد بهشون ابراز احساسات نکنی فکر میکنن دوستشون نداری.
من اینطوری نیستم.
من همیشه از عشق فراری بودم چیرو. عشق منو میترسونه. از نزدیک شدن به آدم ها وحشت دارم. من از لمس کردن آدم ها میترسم چیرو. از اینکه یه نفر بهم دست بده یا اتفاقی دستشو بذاره روی شونم خیلی میترسم. خیلی.
جا خوردم. ناکاجیما خیس عرق بود. حتما اتفاق وحشتناکی براش افتاده بود. وقتی یه نفر مسئله مهم یا یه راز مگو رو بهت میگه نمیتونی از گوش دادن فرار کنی. من همیشه از شنیدن رازای مردم متنفر بودم. به نظرم دونستن رازای بقیه مسئولیت مسخره‌ای رو دوش آدم میذاره. وقتی مادرت صاحب کافه باشه خیلی زود میفهمی هر آدمی کلی راز داره. میفهمی قصه های غمگین آدم ها تمومی نداره. توی مدرسه هم دخترای زیادی میومدن و میگفتن:
نمیخوام راجبش حرف بزنم، این یه رازه، اما خب.
و بعد یه قصه غمگین شروع میشد. قصه‌ای که به نظرم خنده دار بود. به ناکاجیما که سرشو پایین انداخته بود گفتم: ناکاجیما، هر وقت دوست داشتی به هم بگو، من هیچ اصراری ندارم. تازه هر جا اذیتت کردم میتونی بری. ناکاجیما آروم شروع به گریه کرد. یه لحظه حس کردم با یه بچه طرفم، بچه‌ای که ضربه خیلی سختی خورده. شناختن ناکاجیما کار خیلی سختی بود. درمونده شده بودم. یعنی چی تو گذشتش بود که اینقدر آزارش میداد؟ باعث شده بود مدام بره هموم، نتونه با کسی دست بده، با همیشه تو خودش باشه. شک کرده بودم تو بچگی مورد آزار قرار گرفته. نباید انقدر صریح باهاش حرف می زدم. تا وقتی چیزی رو تجربه نکنیم نمیتونیم بفهمیم چه حسی داره. با اینکه خودم بعد از مرگ مادر خسته بودم، سعی کردم به ناکاجیما کمک کنم. ناکاجیما مثل بقیه مردا نبود. کارهایی که میتونست حالا هر آدمی رو خوب کنه ناکاجیما رو منقلب میکرد. باید خیلی محتاطانه رفتار می‌کردم. بعد از مرگ مادر زندگی من به سرعت تغییر کرد. دیگه لازم نبود مدام به زادگاهم برگردم. ناکاجیما وسایلشو آورد خونه من. روزای اول همه چیز برام گیج کننده بود، ولی کم کم زندگی جدیدمو پذیرفتم. توی همون روزا یه پیشنهاد کاری بزرگ بهم شد. من نقاشی خوندم. اون روزا یه نقاش تازه کار بودم که تخصصش نقاشی رو دیواره. طیف رنگایی که انتخاب میکردم با بقیه نقاشا متفاوت بود. برای همین گاهی کارام توی تلویزیون نمایش داده میشدن. نقاشی برای من خیلی مقدس بود. به هیچ عنوان طرحهای سفارشی رو قبول نمیکردم. باید طرح خودم رو میپسندیدم. وگرنه باهاش ارتباط برقرار نمیکردم. میدونستم آثارم ارزش هنری زیادی ندارن. میدونستم ممکنه بعد از یه مدت دیوار خراب شه یا نقاشی های دیگه‌ای رو نقاشیم بکشن. با این حال ایدئال ترین لحظه های زندگی من لحظه هایی بودن که طرح دلخواهم رو دیوار نقاشی می کردم. به هم پیشنهاد شد رو دیوار مدرسه هنر توکیو نقاشی بکشم. مدرسه قدیمی خودم. پیشنهاد فوق‌العاده‌ای بود. دیواری که قرار بود نقاشیش کنم دیوار کوتاهی بود که مدرسه رو از یه مهد کودک جدا می کرد. قرار بود من سمتی که رو به مهد کودک رو نقاشی کنم. از دانشکده خاطرات خیلی خوبی داشتم. برای همین وقتی دوستم سایوری پیشنهاد نقاشی رو دیوار دانشکده رو به هم داد فوراً قبول کردم. ناکاجیما از کار جدیدم استقبال کرد. هر روز صبح می‌رفتم مهد کودک، کار کردم پیش بچه‌ها فوق‌العاده بود. روحیم عالی شده بود. زنگ تفریح نقاشی رو تعطیل می‌کردم و به بچه‌ها خیره می‌شدم. ساختمان دانشکده و مهد کودک معماری فوق‌العاده‌ای داشتند. البته سال‌ها بازسازی نشده بودن و در معرض تخریب بودن. شهردار گفته بود ممکنه مرکز خراب شه. توی تلویزیون یه گزارش تهیه شد. از منم خواستن مصاحبه کنم و بگم دوست دارم مرکز حفظ شه. برای همین رو دیوارش نقاشی میکنم. با بیمیلی مصاحبه کردم. دلم نمیخواست وارد مسائل حاشیه‌ای بشم. فقط میخواستم رو دیوار نقاشی کنم و به صدای بچه ها گوش بدم. هیچ وقت عادت نداشتم برای آینده نگران باشم. نقاشی رو دیوار مرکز برای من یه لذت وصف نشدنی بود. بعد از مرگ مادر و مشکلاتی که با ناکاجیما داشتم، نقاشی یه جور رهایی بود. مراقبت از مادر تمام انرژی منو گرفته بود. سعی میکردم با نقاشی همه چی رو فراموش کنم و دوباره به طرف نور حرکت کنم. زندگی مشترک من و ناکاجیما آروم تر شده بود. ناکاجیما مشغول نوشتن مقاله بود و من رو طرح دیوار مهد کودک کار میکردم. قرار بود رو دیوار مهد کودک یه گروه از حیوانای شاد و نقاشی کنم. کارمو آروم و با حوصله پیش میبردم. بین کار هر وقت یاد ناکاجیما میافتادم لبخند میزدم. این که یه نفر تو خونه منتظرت باشه حس خیلی خوبیه. گاهی تو رفتار با ناکاجیما سردرگم میشدم. من هیچ وقت تو زندگیم زخم عمیقی نخورده بودم. ولی می دونستم بهترین راه برای درک آدمایی که زخم عمیق خوردن اینه که بهشون فرصت بدیم تا آروم حرفشونو بزنن. ناکاجیما شبیه هیچ کس نبود. شخصیتش هر بار منو غافلگیر می کرد. وقتی شبا کنار پنجره وای می استاد حس می کردم تنها ترین آدم روی زمینه. دلم می خواست تا ابد تماشاش کنم. از خودم می پرسیدم چطور یه نفر می تونه انقدر زیبا و باشکوه باشه. البته آینده برام مبهم بود. ولی من آدمی نبودم که حالو به خاطر آینده خراب کنم. من و ناکاجیما هیچ وقت راجع به آینده و برنامه هامون حرف نمی زدیم. من آدم زندگی تو لحظه ها بودم. ترجیح می دادم اتفاقا منو غافل گیر کنن. حتی برای نقاشیام از قبل نقشه نمی کشیدم. دوست داشتم اتفاقا تو لحظه برام بیفتن. قلمو روی دیوار می کشیدم و اجازه می دادم حرکت کنه. معمولاًم کارام خوب از آب در می اومدن. می دونستم روش کارم در هم بر همه، اما توی اون بره فقط دنبال آرامش بودم. پشت سرم حرف می زدن، می گفتن
با اون نقاشی در هم بر هم مصاحبه هم می کنه.
آره.
هیچ تکنیکی نداره ولی احساس می کنه معروف ترین نقاش ژاپنه.
برای من مهم نبود. حس می کردم کارام روح زندگی دارن. زندگی تاریخ مصرف نداره. به انتقادا توجه نمی کردم و کار خودم رو انجام می دادم. همه که نباید شبیه هم باشن. برای همین جلوی انتقادا وایسادم و سبک مخصوص به خودم رو ساختم.
میری خونه چهیرو؟
سایوری بود، همون دوستم که کار نقاشی کردن رو دیوارو برام پیدا کرده بود. گفتم آره، ولی تو خونه کار خاصی ندارم، میتونم بمونم.
پس بریم دفتر قهوه بخوریم.
توی دفتر سایوری چند جوره از قهوهشو خورد و گفت
از اون پسر عجیب غریبه چه خبر؟
بیشتر تو خونه است، روی یه مقاله کار میکنه، جزئیاتشو نمیدونم، فقط میدونم در مورد سندروم داونه.
واقعا آدم عجیبیه، چطور باهاش کنار میای؟
گاهی اوقات آدم حالش با آدم های عجیب بهتره دیگه، درسته؟ من یه وقتایی واقعا ناکاجی رو درک نمی کنم، ولی حالم باهاش خوبه. زندگی ما خیلی آروم و ساکته، فقط خودمون میدونیم چه حسی داریم. مثل زندگی زیر آبه، بقیه دنیا ازمون دورن. سایوری خندید.
باورم نمیشه نقاش لجبازی دانشکده اینطوری عاشق شده باشه.
بدون توجه به حرف سایوری گفتم ولی یه چیزی منو آزار میده سایوری، حس میکنم، یعنی مطمئنم خیلی وقت پیش براش یه اتفاق خیلی بدی افتاده. خیلی دوست دارم بدونم چی عذابش میده، ولی تصمیم گرفتم بهش فرصت بدم.
امیدوارم خیلی بد نباشه، مثلا آدم کشته باشه، یا چه میدونم از دست بدهکاراش فرار کرده باشه، یا ورشکست شده باشه.
با شناختی که ازش دارم مطمئنم این چیزا نیست سایوری، هرچی هست تو کودکی براش افتاده. ناکاجیما یه مشکل روحی شدید داره، یه چیزی مثل یه خاطره وحشتناک، فقط میدونم به مادرشم مربوطه. امیدوارم ناکاجیما بتونه به زندگی ادامه بده، امیدوارم با این مشکلش کنار بیاد. بی اختیار گریه کردم. سایوری دستش رو روی دستم گذاشت. میدونستم نمیتونم کاری برای ناکاجیما بکنم. از وقتی با هم زندگی میکردیم فهمیدم ناکاجیما تقریبا هر شب کابوس میبینه. هر وقت میرفتیم جای شلوغ خیس عرق میشد و ازم میخواست زود برگردیم خونه. سایوری گفت
من اینجا با بچه های زیادی سر و کار دارم چهیرو. بچه ها وقتی یه مشکل بزرگ رو تجربه میکنن از درون میشکنن، فلج میشن، یه بخشی از شخصیتشون از بین میره که باید دوباره ساخته شه. این بچه ها به شدت آسیب پذیرن، ممکنه دیگه هرگز نتونن با زندگی کنار بیان. این روزا خانواده های مشکل دار زیادن، پدر مادرای عصبی.
ناکاجیما حتی از نزدیک شدن به آدم ها میترسه. مشکلش خانوادگی نبوده، درسته پدر مادرش از هم طلاق گرفتن، اما قضیه این نیست، چون رابطه خوبی با پدر مادرش داشته. ببین، ناکاجیما از لمس شدن متنفره، وقتی یکی از همسایه ها میخواد باهاش دست بده به شدت مضطرب میشه.
فکر میکنی چی شده؟
دقیقا نمیدونم، شاید وقتی بچه بوده دزدیده باشنش، یه همچین چیزی. سایوری، ناکاجیما خیلی عجیبه، انگار رو ابرا زندگی میکنه، مثل کسی که ماورایی شده باشه. شخصیتش درونگراست، ولی مطمئنم اون اتفاقم خیلی گوشه گیرش کرده. وقتی با سایوری حرف میزدم تازه فهمیدم چقدر نگران ناکاجیما. بدون اینکه بفهمم عاشق شده بودم، مثل مادرم. مادرم همیشه نگران پدرم بود. سایوری پرسید
آخه چطوری از صبح تا شب میمونه خونه؟ خرجش رو از کجا در میاره؟
از پدرش میگیره.
مراقب باش چهیرو. در ضمن یه چیز دیگه، ببخشید مجبور شدی تو تلویزیون مصاحبه کنی، ما برای حفظ اینجا هر راهی رو بتونی میریم. ببخش تو رو وارد این دعوا کردم.
اصلا اشکالی نداره سایوری، حتی اگه دیوار خراب شه ناراحت نمیشم، من برای آینده کار نمی کنم. واقعا هم برام مهم نبود دیوار خراب شه و نقاشیم از بین بره. برای خراب شدن مدرسه هم نگران نبودم، چون اعتقاد داشتم هیچی تو کائنات بی دلیل نیست. اگه قرار بود نقاشی من تأثیری بذاره، تو همون مدت کوتاه هم میذاشت. سعی میکردم به تمام آدم ها و اتفاقات خوشبین باشم. مردم رو دوست داشتم، ولی تو ارتباط برقرار کردن همیشه ناموفق بودم. ناکاجیما اولین کسی بود که تا این حد بهش نزدیک شدم. تنها دوستم، کسی که با تمام مشکلاتش به هم احساس امنیت میداد. اگه بخوام ناکاجیما رو تو یه کلمه توصیف کنم، حتما بهش میگم آینه. وقتی تو دانشکده هنر قبول شدم و اومدم توکیو، فکر میکردم دیگه مستقل شدم، فکر میکردم دیگه وابستگی ندارم، ولی بعد از مرگ مادر تازه فهمیدم چقدر تنها. مادر همه چیز من بود. هر جای زندگی گیر میکردم فوراً بهش زنگ میزدم. گاهی فقط برای اینکه بتونم ببینمش ساعتها تو راه بودم. وقتی مادر مرد احساس کردم شبیه یه پر یا یه برگم که رو هوا معلقه. وقتی بچه بودم عادت داشتم مدام به چهره مادر نگاه کنم. صورت مادر تو تصمیم گیری کمکم میکرد. ولی حالا مادر نبود تا در مورد ناکاجیما ازش کمک بگیرم. ناکاجیما آدم قابل اطمینانی بود، ولی توی تمام دنیا هیچ کس جز پدر و مادر واقعا به فکرت نیستن. دلم برای مادر تنگ شده بود. اینقدر رو تخت بیمارستان دیدمش که به زحمت روزای سالم بودنش رو یادم می اومد. مدام صدای آروم و غمگین نفساش تو گوشم می پیچید. دلم می خواست به زور تو این دنیا نگهش دارم. یه جایی خونده بودم که اگه تلاش کنین مانع مرگ آدم رو بشین، روح اونا برای همیشه در عذاب خواهد بود. برای همین تلاش می کردم گریه نکنم. مدام به مادر می گفتم برای تمام کارهایی که واسم کرده ازش ممنونم. الان که فکر میکنم میبینم چقدر احمقانه رفتار کردم. باید تا جایی که میتونستم اشک میریختم. باید مثل پدر خودم رو روی تابوت مینداختم و جیغ میزدم. روز مرگ مادر رو خوب یادمه. بدون هیچ حرفی به پدرم که با صدای بلند زار میزد نگاه میکردم. هرچقدر تلاش کردم نتونستم گریه کنم. خیلی عصبانی بودم. مادر من شبیه بقیه آدم ها نبود. پس مراسم مرگشم نباید شبیه بقیه میشد. دو هفته بعد ناکاجیما گفت
یه چیزی ازت میخوام چهیرو. میخوام برم دوتا از دوستای قدیمیمو ببینم. میترسم تنها برم. تو با هم میای؟
بدون معطلی قبول کردم. قرار شد هفته بعد بریم. از سایوری چند روزی مرخصی گرفتم. برام سوال بود چرا ناکاجیما از دیدن دوستاش میترسه. ناکاجیما آدم خیلی موفقی بود. توی بهترین دانشگاه توکیو درس خونده بود، با بهترین نمره‌ها فارغ التحصیل شده بود. یادم یه بار ازش پرسیدم از بچگی درست انقدر خوب بوده؟ ناکاجیما چند لحظه ساکت شد، بعد با صدایی گرفته گفت
نه، یه روز خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم درس بخونم. فکر میکردم با درس خوندم میتونم چیزایی که از دست دادم رو برگردونم.
این تصمیم رو بعد از مرگ مادرت گرفتی؟
آره، وقتی میرفتم مدرسه پدر و مادرم از هم جدا شدن. اول با مادرم زندگی میکردم، ولی وقتی دبیرستانی بودم مادرم مرد. دوست داشتم با پدرم زندگی کنم. تصمیم گرفتم تنها باشم. پدرم به اندازه کافی بهم پول داده بود. لازم نبود برم سر کار. برای همین رفتم دنبال کاری که دوستش داشتم. ژنتیک رو انتخاب کردم.
کسی تشویقت کرد؟ ژنتیک خیلی رشته سختیه. رنگ ناکاجیما پرید. دستاش میلرزیدن. آروم زیر لب گفت
من یه مدت دور از والدینم زندگی کردم. اونجا یکی بود که لیسانس ژنتیک داشت. از حرفاش فهمیدم رشته جالبیه. رفتم سراغش. هم مفید بود، هم مجبور نبودم با مردم ارتباط داشته باشم.
دوست داشتم از ناکاجیما بپرسم چرا پدر مادرش جدا شدن، ولی نپرسیدم. معلوم بود حرف زدن راجع به گذشته براش خیلی سخته. ناکاجیما گفت انقدر روی درس خوندن تمرکز کرده که یاد گرفته ارتباط ذهن و بدنش رو قطع کنه. یعنی وقت درس خوندن بدنش بی‌حس میشه و ذهنش به طور مطلق رو درس متمرکزه. ناکاجیما یه نابغه بود. حتی وقتی زیاد درس نمیخوند بهترین نتیجه رو میگرفت. توی این فکر رو بودم که ناکاجیما گفت
تو اون مدت که از مادرم دور بودم یاد گرفتم چجوری خودم رو هیپنوتیزم کنم. اونا به هم یاد دادن بدنم رو از کار بندازم. اولا مشکلی نداشتم، ولی کم کم حتی وقتی به بدنم دستور میدادم به کار بیفته بازم بی‌حس میموند. چیهیرو این حرفا رو ول کن. باید چیز مهم بهت بگم. من تا چند وقت دیگه دکترامو میگیرم. میتونم تو ژاپن یه کار خوب پیدا کنم. ولی فکر کنم حالا دیگه بدونی اینجا یه چیزایی هست که اذیتم میکنه. شاید تصمیم بگیرم برم اروپا. تا تو باعث شدی من بتونم با آینده فکر کنم و تصمیم بگیرم. قبل از اومدن تو من فقط سعی میکردم زنده بمونم.
ناکاجیما، این تصمیمیه که خودت باید بگیری. من مطمئنم تو هر کاری بخوای موفق میشی. ناکاجیما دیگه حرفی نزد، ولی من بهت زده بودم. ناکاجیما میره اروپا، یعنی از هم جدا میشی؟ خب بشین، مگه قرار نبود هرگز عاشق نشم؟ ناکاجیما گفته بود میخواد بره دوستاشو ببینه، ولی هر وقت این موضوع رو بهش یادآوری میکردم خیلی مضطرب میشد. نمیدونم بین ناکاجیما و این دوتا دوستش چی گذشته بود، ولی از شنیدن اسمشونم به هم میریخت. بهش قول دادم کنارش باشم، با اینکه خودم هنوز از مرگ مادر گرفته بودم. مدام ناکاجیما رو برای اتفاقی که نمیدونستم چیه دلداری میدادم. گاهی حس میکردم ناکاجیما فقط روی محکم و قوی منو میشناسه. حس میکردم درک نمیکنه منم به اندازه خودش محتاج دلداریم. باید تکلیف خودم رو روشن میکردم. یه روز ازش خواستم با هم حرف بزنیم. نشستیم روبروی هم. قبل از اینکه من چیزی بگم ناکاجیما گفت:
چهیرو، اینطور که من فهمیدم عشق برات خیلی مهمه، ولی سعی نمیکنی کسی که عاشقشونی رو کنترل کنی. تو حتی از پدرت هم به خاطر مخفی کردن مادرت متنفر نیستی، درسته؟
نه نیستم. من پدرم رو دوست دارم. من از پدر مادرم یاد گرفتم احساسم رو راحت ابراز کنم. میدونی ناکاجیما، ما اصلا مثل بقیه خانواده ها نبودیم. هر آن ممکن بود از هم دور شیم، برای همین بی‌پرواتر به هم محبت میکردیم.
برای همینه که اینقدر با تو راحتم چهیرو. تو هیچ احساس مالکیتی به هیچ چیز و هیچ کس نداری. تو توی تمام این مدت که با هم زندگی میکنیم طوری رفتار کردی که انگار منم یه آدم عادیم. میدونم همه چیز من برات سواله، ولی انقدر آدم بزرگی بودی که هیچی ازم نپرسیدی. تو خیلی مهربونی. نمیدونی من چقدر از خشم متنفرم و میترسم. آدم ها رو نگاه کن، بدون این که بدونن مدام همدیگر رو آزار میدن.
از ته دل لبخند زدم. صورت ناکاجیما انقدر مظلوم بود که تمام ناراحتیامو فراموش کردم. با لبخند گفتم: تو چی ناکاجیما؟
تا وقتی مادرم زنده بود من مظلوم ترین آدم روی زمین بودم. آخه مادرم همیشه نگرانم بود. هیچ کس دیگه تو دنیا براش اهمیت نداشت. پدرم برای همین رفت، چون مادرم فقط منو میدید. حتی با پدرم حرفم نمیزد. یه اتفاقی افتاد که من یه مدت از مادرم دور شدم. بعد از اینکه برگشتم وابستگی ما بیشتر شد. اگه یه دقیقه هم دیر می‌کردم مادرم به شدت گریه می‌کرد. برای همین وقتی مادرم مرد سردرگم شدم. عادت نداشتم رها باشم. وابستگی من به مادرم خیلی غیر عادی بود. روانپزشک بهمون گفت یه مدت خونه یکی از بستگان بمونیم. رفتیم توی کلبه متروکه کنار دریاچه. اون مدتی که تو کلبه بودیم بهترین دوران زندگی بود. ساعت‌ها می نشستیم و به دریاچه زل می زدیم. اون دوتا دوستی که بهت گفتم بریم دیدنشون توی کلبه کنار دریاچه زندگی می کنن چهیرو. حالا فهمیدی چرا می ترسم برم اونجا؟ چند ساله می خوام برم دوستامو ببینم، اما میترسم. از اینکه بدون مادرم برم اونجا میترسم. توی اون کلبه مرگ مادرم خیلی پررنگ تر حس میشه. نمیدونم از مرگ مادر میترسم یا از خاطراتی که با دوستام داشتم.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ناکاجیما، اگه دیدن دریاچه اینقدر اذیتت میکنه چه اصراریه بری اونجا؟ میتونیم دوتایی بریم پیکنیک؟
نه چهیرو، اگه الان با تو نتونم برم دیدن دوستام مطمئنم دیگه هیچ وقت نمیتونم. میخوام ببینمشون. دیدن دوستام بزرگترین آرزوی منه. با هم میای؟
نمیدونستم ناکاجی ما میخواست منو کجا ببره، ولی با تمام وجودم بهش اعتماد داشتم، با گوشت و پوست و استخونم. اگرچه گاهی حس میکردم دارم با احساساتش بازی میکنم، ولی دوست داشتم بهش کمک کنم. کمک کردن به معنای عاشق شدن نبود. سوار قطار شدیم. قطار می رفت طرف شمال. توی یه ایستگاه سرسبز و دور افتاده پیاده شدیم. همه جا پر از درخت بود. انگار رفته بودیم بهشت. کمی راه رفتیم تا رسیدیم به یه دریاچه کوچیک. آب دریاچه مثل آینه زلال بود. صدای پرنده ها فضا رو پر کرده بود. ناکاجی ما یه ساختمون رو نشون داد و گفت:
اونجا رو نگاه. خونه دوستام اونجاست. نزدیک معبد. با هم خواهر برادرن. حتما از دیدنشون خوشحال میشی.
صدای ناکاجیما انقدر می لرزید که با تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم. تمام صورتش خیس عرق بود. یه لحظه ترسیدم سکته کنه. قمقمه رو دادم دستش و گفتم: حالت خوبه؟
آره. رد شدن از این راه سخت ترین کار زندگیمه. ولی وقتی برسیم اونجا همه چی تموم میشه. بهت قول میدم.
دلم برای ناکاجیما میسوخت. هیچ حرفی نزدم. صدای نفساشو میشنیدم. چه اتفاقی براش افتاده بود؟ قطعا همه ناراحتی ناکاجیما به خاطر تداعی خاطرات مادرش نبود. یه چیز دیگه هم بود. چیزی که جواب تمام سوالای من در مورد ناکاجیما بود. وقتی رسیدیم دریاچه، ناکاجیما افتاد زمین. با وحشت نشستم کنارش. رو صورتش آب ریختم. حالش کم کم بهتر شد، ولی هنوز رنگ پریده بود. در مونده بودم. نمیدونستم چطور باید ناکاجیما رو برای اتفاقی که نمیدونم چیه دلداری بدم. دوست داشتم تمام نگرانیاشو با من تقسیم کنه. دوست داشتم یه روزم شده راحت زندگی کنه، بگه، بخنده، با آدما دست بده. بی اختیار یه قطره اشک از چشمم افتاد پایین. ناکاجیما نگام کرد و گفت:
منو ببخش چیهیرو.
چرا همش به خودت تلقین میکنی که نمیتونی؟ چرا اینقدر همه چیو سخت میکنی؟
حق داری درکم نکنی. من جایی زندگی کردم که یا باید کارتو درست انجام میدادی یا میمردی.
هیچ حرفی نزدم. حالم خیلی بد بود. کلید این معما دست دوستای ناکاجیما بود. شاید با دیدن دوستاش از گذشتش سر در می آوردم. کم کم به کلبه نزدیک شدیم. صدای نفسهای ناکاجیما رو میشنیدم. یه کلبه چوبی کهنه. برام عجیب بود. دوستای ناکاجیما چطور توی این کلبه متروک زندگی میکنن؟ البته فضای اطراف کلبه انقدر قشنگ بود که متروک بودنشو میپوشند. ناکاجیما داد زد:
سلام.
خونه انقدر آروم و ساکت بود که فکر میکردم هیچ کس توش نیست. ولی چند لحظه بعد مردی حدوداً 35 ساله بیرون اومد. با لبخند گفت:
ای ناکاجیما، خودتی؟
اون مرد خیلی قد کوتاه بود. موهاشو دو مسبی بسته بود و لبخند از لبش دور نمیشد. حس خوبی بهش داشتم. دوباره گفت:
ناکاجیما، باورم نمیشه. بالاخره اومدی؟
ناکاجیما با خنده رفت جلو. هیچ نشونه ای از نگرانی توی صورتش نبود. انگار نه انگار چند دقیقه پیش از شدت استرس ضعف کرده بود. یه لحظه عصبانی شدم. فکر کردم اگه حالش انقدر خوب بود چرا منو آزار داد؟ ناکاجیما چقدر با من صادق بود. چقدر از وجودش رو از من پنهان کرده بود. ما هنوز همو خوب نمیشناختیم. راه طولانی جلومون بود. مرد دوباره گفت:
خبر فوت مادرتو شنیدم. خیلی ناراحت شدم.
خیلی طول کشید خودم راضی کنم بیام اینجا. اینجا پر از خاطرات مادرمه.
بعد به من اشاره کرد و گفت:
البته اگه یه همراه خوب داشته باشی همه چی شدنیه. چیهیرو؟ دوست من مینو. مینو ایشونم چیهیروه.
به مینو لبخند زدم. دیدن یه آدم از گذشته ناکاجیما برام خیلی جالب بود. هرچند آینده من و ناکاجیما مثل همون دریاچه پشت مه بود. ناکاجیما پرسید:
مینو چی چطوره؟
تو خونه است. بفرمایید داخل. ببخشید همه جا نامرتبه.
ناکاجیما و مینو خیلی با هم صمیمی‌تر از دوتا دوست بودن. بیشتر شبیه دوتا سرباز بودن که یه جنگ سخت رو با هم سپری کردن. خونه دوست ناکاجیما مثل خونه روستایی توی فیلم ها بود. کاش میتونستیم اونجا زندگی کنیم. آزاد. مثل پرنده های بالای دریاچه. ولی آزاد نبودیم. باید اعتراف کنم. حس میکردم ناکاجیما یه بار روی دوشمه. نه یه بار سنگین ولی به هر حال یه مسئولیت بود. هنوز آماده فرار بودم. نمیخواستم برای همیشه جزی از زندگی این آدم های خسته کننده باشم. دور یه میز مربعی نشستیم. ناکاجیما به هم گفت:
من با مادرم اینجا زندگی میکردیم چیهیرو. زندگی خیلی آرومی داشتیم. هر روز چند ساعت به دریاچه نگاه میکردیم. گاهی هم اطراف دریاچه قدم میزدیم. تو چشمای مادرم امید به زندگی برق میزد.
چشمای ناکاجیما خیس شد. از پشت میز بلند شدم و رفتم پشت پنجره. دریاچه پشت مه غلیظ پنهان شده بود. هیچ صدایی از بیرون نمی اومد. برای من منظره دریاچه پشت مه منظره دلگیری بود. مینو به هم چای تعارف کرد. خوشمزه ترین چایی بود که تا حالا خورده بودم. از مینو تشکر کردم و مینو گفت:
آب چشمه های اینجا خیلی زلالن. برای همین مزه چای اینجا با شهر فرق میکنه.
با خودم فکر کردم چای های مینو فقط به خاطر آب چشمه خوشمزه نیستن. به خاطر این خوشمزن که مینو جز چای چیزی برای پذیرایی نداره. نگاه کردم به دریاچه و چای خوردن تنها تفریح مینوه. دنیای مینو خاص بود. یه دنیای آروم و بی تکلف. ناکاجیما و مینو یکی دو ساعتی با هم صحبت کردن. در مورد تمام اتفاقایی که براشون افتاده بود حرف زدن. من هنوز به دریاچه خیره بودم. ناکاجیما راست میگفت. منظره دریاچه آدمو با خودش میبره. با صدای ناکاجیما از دریاچه دل کندم.
مینو؟ چی بیداره؟ میخوام یه سوال ازش بپرسم.
بیدار؟ مگه نمیدونی چی همیشه خوابه؟ بیا بریم ببینیمش.
بعد مینو رو به من گفت:
خواهرم چی چند سالی هست که بستریه. دقیقا نمیدونی مریضیش چیه، فقط کبد و کلیه‌اش از بین رفتن. برای همین انرژی زیادی نداره و نمیتونه حرکت کنه. فقط روزی یه بار غذا میخوره و یه بار با اعصابیل دستشویی. تحت نظر هیچ دکتری هم نیست. البته با از زندگیمون راضی.
نمیدونستم چی بگم، فقط سرمو تکون دادم. مینو باز گفت:
چی وقتی میخواد چیزی بگه به چشمای من نگاه میکنه و حرفشو توی قلب من میزنه. گاهی با دیدن آدمو میتونه ذهنشونو بخونه. مردم برای شنیدن حرفاش میان اینجا. ما از این راه خرجمونو در میاریم.
یعنی خواهرتون فال میگیره؟
میگن فال میگیره، ولی چی در واقع ذهن آدم ها رو میخونه. چی بدنش رو از دست داده، برای همین آزادانه رویا پردازی میکنه.
مات مونده بودم. ناکاجیما و دنیای اطرافش برام ناشناخته بودن. من همیشه تو دنیای واقعی زندگی کردم، دنیای تکراری و روزمره بقیه ی آدم ها. ولی ناکاجیما منو پرت کرد توی یه دنیای دیگه، دنیایی که همه چیز تو شبیه یه معما بود. مینو پرسید:
میخواین با من و ناکاجیما بیاین خواهرم رو ببینین؟
با تردید گفتم: شاید خواهرتون دوست نداشته باشه که یه غریبه رو تخت ببینتش. حس میکردم بعد از رسیدن ناکاجیما به کلبه من دیگه اضافیم. وظیفم رو انجام داده بودم و ناکاجیما رو به دوستاش رسونده بودم. حالا ترجیح میدادم یه گوشه بمونم و مزاحم ناکاجیما نباشم. ناکاجیما گفت:
بیا چیهیرو. چی همیشه تو رخت خوابه، عادت داره.
قبول کردم و دنبال ناکاجیما و مینو از پله ها بالا رفتم. کلبه جو عجیبی داشت، انگار هیچ صدایی اونجا وجود نداشت. سکوت انقدر پر رنگ بود که حس می کردی ناشنوایی. دختر لاغر و پژمرده‌ای روی تخت خوابیده بود. خیلی کوچک بود، درست مثل یه بچه 7-8 ساله. خیلی شبیه مینا بود. ناکاجیما با بغض گفت:
چی؟ یه ذره هم عوض نشدی.
زیر لب گفتم: فکر کنم خوابه. بعد مینو رو به من گفت:
نه نه، کاملا هوشیاره.
چی؟ منم ناکاجیما. ببخش زودتر نیومدم. من حالم بهتره. میرم دانشگاه. ایشونم چیهیرو هستن.
مینو دستاشو روی سرش گذاشت و بعد با یه صدای زنونه‌ای گفت:
سلام ناکاجیما. منم از دیدنت خوشحالم.
کم بود از تعجب داد بزنم، باور کردنی نبود. اگه این صدا توهمات مینو بود چی؟ اگه سعی میکرد با این کارا وانمود کنه خواهرش هنوز زندگی میکنه چی؟ بعد مینو با همون صدای زنونه گفت:
ناکاجیما، چه دختر خوبیه با خودت آورده اینجا. دختر سرسختیه، سعی میکنه احساساتشو بروز نده. عاشق مادرشه، شبیه بقیه دخترا نیست. چیرا؟ من میدونم تا به زودی تنها میای اینجا. بعد با هم صحبت میکنی.
چند لحظه نفسمو حبس کردم. نه، ممکن نبود. اطلاعاتش درست بود. ولی این دلیل نمیشد که چی ذهنمو خونده باشه. مینو گفت:
ببخشید، خواهرم خیلی روکه.
سرمو تکون دادم و لبخند زدم. مینو گفت:
این حرفا توهمات من نیست. چی واقعا با من حرف میزنه؟
دوباره لبخند زدم و رفتم پایین. ابدا دوست نداشتم برگردم به این کلبه. هیچ علاقه‌ای به دونستن آینده نداشتم. نمیدونم چرا حس میکردم ناکاجیما، مینو و چی شباهت عجیبی به هم دارن. انگار خاطرات مشترک زیادی داشتن. ناکاجیما تصمیم گرفت بره پاریس. دقیقاً از روزی که با چی صحبت کرد این تصمیمو گرفت. رفتن ناکاجیما به معنای پایان رابطه ما بود. سعی می‌کردم وانمود کنم برام مهم نیست، ولی صدای شکستن قلبمو شنیدم. سعی کردم به خودم یادآوری کنم من نباید عاشق بشم. نباید مثل مادرم اسیر باشم. مدام به ناکاجیما میگفتم: آفرین، تصمیم خوبی گرفتی. من مطمئنم به زودی مشهور میشی. حال ناکاجیما بهتر شده بود. شبا کمتر کابوس می دید. به خودم می گفتم اگه واقعا دوستش دارم باید از خوشحالیش خوشحال باشم. ناکاجیما تو ژاپن آرامش نداشت. یه چیزی به شدت آزارش می داد. دوست داشتم قبل از رفتن سیر نگاش کنم. یه شب بهش گفتم: من فقط می خوام تو زندگی کنی ناکاجیما. اینجا یا پاریس فرق نداره، مهم زنده موندن توه.
چیهیرو، من خیلی دوست دارم زندگی کنم، ولی یه حسی مدام به هم میگه که به این دنیا تعلق ندارم.
با این حس بجنگ.
دارم میجنگم. همین الان که نشستم روبرو تو نفس میکشم دارم میجنگم، ولی سخته. چیزایی از دست دادم که دیگه هرگز بر نمیگردن. نگاه کن، من حتی نمیتونم با تو یه زندگی معمولی داشته باشم.
من راضیم ناکاجیما. من واقعا از حضور ناکاجیما راضی بودم. اگرچه زندگیم تغییرات زیادی کرده بود، اون روزا هنوز فکر می کردم دنیا پر از خانواده های شاد و خوشبخته. خانواده هایی که با هم شام میخورن، به هم لبخند میزنن، عصر و قدم میزنن. ولی توی دنیای ناکاجیما همه چی تاریک و سیاه بود. من همیشه فکر میکردم به خاطر سختی هایی که کشیدم درک بیشتری از همسنم دارم. ولی این درک جلوی رنجی که ناکاجیما میکشید هیچ بود. دوباره نقاشی روی دیوار رو شروع کردم. هر روز ساعت 8 صبح می رفتم مدرسه. تو روزای اول چند تا میمون ساده کشیدم. بعد تصمیم گرفتم یه دریاچه‌ام به دیوار اضافه کنم. چند تا میمونم کنار دریاچه کشیدم. یه خواهر و برادر میمون. یه میمون مادر و بچهش. بچه ها با تعجب دورم جمع می شدن.
خانم، حالا که شما نقاشی می کشین دیگه مدرسه بسته نمیشه؟ آره خانم، بسته نمیشه مدرسه؟
متاسفم بچه ها، حتی با نقاشی منم ممکنه بسته بشه. نقاشی با مزه‌ای شده بود. حداقل فکر منو از رفتن ناکاجیما دور میکرد. البته فقط روزا. هر شب خواب میدیدم همین که نقاشی دیوار تموم شه ناکاجیما میره. ولی ناکاجیما هنوز کنارم بود. از صبح تا شب مطالعه میکرد. هیچی قطعی نبود. حتی راجع به فردامونم نمیتونستیم نظر بدیم. یه روز وقتی اومدم خونه، ناکاجیما وسط حال خوابش برده بود. خواستم پتو بندازم روش که یه چیزی تو بغلش توجهمو جلب کرد. یه مستطیل نقره‌ای. ممکن بود تو خواب اذیتش کنه. سعی کردم مستطیلو از بغلش بکشم بیرون، ولی ناکاجیما محکم مستطیلو گرفته بود. معلوم بود عادت داره با این مستطیل آهنی بخوابه. چرا مستطیلو بغل کرده بود؟ هنوز مشغول فکر کردم بودم که ناکاجیما بلند شد.
اومدی چی را؟ ببخشید خوابم برده بود.
وقتی دید زل زدم به صفحه آهنی دستش گفت:
این یادگاری مادرمه. وقتی تو بغلمه خواب بد نمیبینم. مادرم همیشه با دقت ازش نگهداری میکرد.
چه یادگاری؟
شبیه احمقا شدم نه؟
اینقدر صورت شبیه بچه ها شده بود که نتونستم لبخند نزنم. نه اصلا، هر کی آزاده هر کاری دوست داره بکنه. یه لحظه ناراحت شدم. دقیقا جمله مادرم رو گفته بودم. قرار نبود شبیه مادر بشم. صدای مادرم تو گوشم پیچید:
هر کی آزاده هر کاری دلش میخواد تو این کافه بکنه چیهیرو. اینجا هیچ قانونی وجود نداره. مردم میتونن هر چی دلشون میخواد برام تعریف کنن. چیزایی که به هیچ کس نمیتونن بگن.
گاهی فکر میکنم مادرم هنوز زنده است. یه جایی ته قلب من نشسته و مراقبمه. ناکاجیما، تو از کجا میفهمی قرار خواب بعد ببینی؟
هر وقت سرم سنگین شه یا چشمام درد بگیرن، هر وقت زیادی به ترسم اینطوری میشم.
اون شب برای ناکاجیما گریه کردم. گریه کردم که برای راحت خوابیدن مجبور بود یه صفحه آهنی رو بغل کنه. واقعا رقت انگیز بود. بعد فکر کردم گریه کردنم چه معنایی داشت. ناکاجیما یه راه منطقی برای راحت شدن از شر کابوسش پیدا کرده بود. من با اشک ریختم به رنج ناکاجیما توهین می کردم. برای همین تصمیم گرفتم دیگه برای مشکلات ناکاجیما گریه نکنم. ولی دقیقا همون شب وقتی بلند شدم آب بخورم، دوباره اون آهن رو تو بغل ناکاجیما دیدم و گریه کردم. طرح دیوار کامل شده بود، فقط باید رنگش میکردم. رنگ کردن خیلی لذت بخشه. با کمک بچه ها دیوارو کامل کردم، به یه گوشه تکیه دادم و نگاهش کردم. گردنم گرفته بود، غمگین بودم. چرا همه چیزایی که دوستشون داشتم به پایان رسیده بودن یا به پایان نزدیک بودن؟ چرا مادر به هم نگفت با تمام شدن یک باره امیدام چی کار کنم؟ رفتم خونه. ناکاجیما با پیشبند اومد جلوی در.
نمیدونی برای چه غذایی پختم. یه غذای خوشمزه برای یه خانم کارگر ساختمونی با صورت آفتاب سوخته.
جدا؟
آره.
خندیدم. ناکاجیما باز گفت
وقتایی که تنها باشم اصلا حوصله آشپزی ندارم، ولی امروز خیلی کیف کردم.
من و ناکاجیما پشت میز نشستیم. هر دومون ساکت بودیم. معلوم بود داشتیم سعی میکردیم مثل بقیه خانواده ها باشیم، ولی موفق نبودیم. برای همین دوباره شوخی و خنده رو شروع کردیم و ته غذا رو در آوردیم. بعد از غذا ناکاجیما گفت
چیهیرو، من با انستیتو پاستور صحبت کردم. تو چی باعث شدین که فکر کنم میتونم؟ اگه پذیرش بگیرم تا 6 ماه دیگه میرم.
نمیدونستم چی بگم. نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت. با خودم درگیر بودم. ناکاجیما دوباره گفت
برنامه تو چیه چیهیرو؟
چیزه، یعنی من علاقهی به پاستور ندارم. فقط میدونم پاستور یه کاری رو روی کرمای ابریشم انجام داد و واکسن هاری رو اختراع کرد.
برات جالب نیست بدونی کدوم دانشگاه میخوام برم؟ چی کار میخوام بکنم؟
ناکاجیما، پرسیدی برنامم چیه؟ برنامم اینه که دوباره برم مدرسه هنر. ناکاجیما یه لحظه مکس کرد و گفت
پاریس پر از مدرسه هنره. بیا با هم بریم شیرا. میخوام تا آخر عمرم با هم زندگی کنیم.
بدون هیچ احساسی بهش نگاه کردم. نمیدونستم چی بگم. ناکاجیما باز گفت
تو تنها زنی هستی که میتونم باهاش زندگی کنم. تنها کسی که کنارش آرامش دارم. تو این مدت انقدر کنارت خوشبخت بودم که فکر این که دوباره تنها شم و هر شب از خواب بپرم وحشتناکه.
از حرفای ناکاجیما اصلا خوشحال نشدم. زیر لب گفتم آخه من کارمو دوست دارم ناکاجیما.
ولی کارت ثابت نیست. توی پاریس هم دیوار زیاده. میتونی دیوارای پاریس رو نقاشی کنی.
سری ذهنم شروع به تحلیل کرد. من پاریس رو دوست نداشتم. فقط دلم میخواست یه بار موزه لوور رو ببینم. البته بعد از مرگ مادرم توی ژاپنم به چیزی وابستگی نداشتم. از این فکر دلم گرفت. دلم میخواست مادرم زنده بود و با رفتنم مخالفت میکرد. دوست داشتم که میگفت
نه دخترم، پاریس خیلی دوره، دلم برا تنگ میشه.
ناکاجیما گفت
چیهیرو، چرا تردید داری؟ آدمایی که خونواده و وابستگی دارن برای مهاجرت تردید دارن، ولی من و تو.
بعد یه دفعه ساکت شد و حرفشو خورد. سایوری به هم زنگ زد و گفت فوراً خودم رو برسونم مدرسه. با عجله حاضر شدم و رفتم. سایوری خیلی ناراحت بود. گفتم سلام، معلومه اوضاع خرابه.
چیهیرو، امروز از طرف شهرداری زنگ زدن، گفتن برامون اسپانسر گرفتن، قراره هزینه رام اسپانسر بده.
خب مشکلش چیه؟
اسپانسر گفته بهت بگم باید آرم شرکتشم تو نقاشی باشه.
سایوری آرم شرکت رو نشونم داد. زشترین آرمی بود که تا حالا دیده بودم. خندیدم. شوخی میکنی؟ سایوری هم خندید. جفتمون میدونستیم تو جامعه ما اتفاقای خنددار کم نمیفتن. برای همین خندمون قطع شد. سایوری؟ چرا من همین الان استفاده ندم ها؟ مطمئن باش یه نقاش دیگه بهتر از من میتونه برات نقاشی بکشه. راستش من اصلا فکر نمی کنم نقاشیام عالیه. من وقتی این نقاشی رو کشیدم میدونستم که ممکنه خیلی زود خراب شه. ممکنه من نقاش آنچنانی نباشم، اما نقاشی برام مهمه. من کارایی رو قبول میکنم که طرحش رو خودم پیشنهاد بدم. من آدم سفارشی کشیدن نیستم. برای این کار یه طراح آرم استخدام کنن. نمیخوام به طراحای آرم بی احترامی کنم، فقط طراحی آرم یه حرفه متفاوته.
من تمام تلاشمو میکنم چهیرو، مصاحبت رو به همه نشون میدم.
از مدرسه اومدم بیرون. یعنی چی به سر نقاشی میومد؟ انقدر اثر فاخری نبود که کسی دلش نیاد وسطش آرم بکشه. یه لحظه دلم خواست راجع به نقاشی بیشتر درس بخونم. شاید تو پاریس میتونستم یه نقاش ماهر بشم. طبیعی بود که اسپانسرها فکر کنن میتونن بهم دستور بدن. من نه یه هنرمند معروف بودم، نه یه آدم مهم. لابد فکر کردن حتما با درخواست کشیدن آرم تو مدرسه هنر کنار میام. تو جامعه ما همه به راحتی تسلیم میشن، اما من نمیتونستم تحمل کنم، چون دنیای خودم رو داشتم. فقط سعی میکردم یک کم بالاتر از بقیه پرواز کنم. عادت دارم با تمام وجودم پای عقایدم وایسم. هرچند فقط خودم میدونستم چقدر اعتماد به نفسم کمه. ناکاجیما گفت
طبیعیه که ازت بخوان براشون آرم بکشی، چون هنوز نقاش معروفی نیستی فکر میکنن میتونن بهت دستور بدن.
به هر حال من نمیتونم همچین کار مسخره‌ای بکنم.
به نظرم بهشون بگو یا آرمو کوچیک میکشی یا استعفا میدی.
دقیقا همین تصمیمو داشتم.
از استادای دانشکده کمک بگیر، ازشون بخوا راجب کارت مصاحبه کنن. ببین به هر حال آدمایی مثل ما همیشه تو حاشیه‌ان.
حرفای ناکاجیما حالمو خیلی بهتر کرد. اگه دیوار خراب می شد یا نقاشی پاک می شد تمام زحمتام به هدر می رفت، ولی مهم نبود. هیچی تا ابد باقی نمی مونه. من فقط باید کار خودم رو انجام می دادم. درخواست اسپانسر منطقی بود. طبیعی بود فکر کنه حق داره به من دستور بده. تسلیم شدن تو جامعه ما خیلی عادیه. تو کشور ما تمام مردم سعی می کنن برای منافعشون هر کاری بکنن. همشون شبیه هم فکر می کنن. همشون توی یه چارچوب سخت میلولن. من اینطوری نیستم. من فقط نقش خودم رو تو دنیا بازی میکنم. سعی میکنم فقط با خودم رقابت کنم. سعی میکنم هر روز یکم، فقط یکم بالاتر پرواز کنم. شغل من این بود که رو نظرات خودم پافشاری کنم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org